یک شنبه نهم مهر ماه 1402 فقه سیاسی مدرسه، اسم مدرسه چیه؟ عالی فقه و علوم اسلامی، جلسه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدا رو شاکریم که توفیقی داده بتونیم در فرصتی خدمت معارف اهل بیت و قرآن باشیم. شاید من و شما به دلیل غرق در نعمت بودن قدرشناس نعمت ها نباشیم. اینکه با بدن سالم با پای خودش انسان بیاد کلاس، با فکر سالم، با حواس جمع، در یک فضای سالم، در یک امنیت خوب، اینا رو دوستان قدر بدانیم. لئن شکرتم لازیدنکم، که قهرن عکسش، عکس نقیزش این میشه که ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. البته خب وقت تو ذهن تو نیاد که فلانی از مشکلات ما خبر نداره، طلبه ها چقدر مشکل دارن، حالا فرض کنید بنده خبر دارم، اما به هر صورت منافات نداره که این نعمت ها رو ما نبینیم. من ابتدا یه تاریخچه ای رو به شما بگم و قراری که با هم داریم بذاریم. درس ما میدونید یک شنبه هاست دیگه، در هفته حالا یک ساعت، قدری کمتر قدری بیشتر، در همین ساعتی که الان شروع داریم میکنیم. ما 5 سال قبل بود درسی رو شروع کردیم در حوزه چهارشنبه ها هفته یک روز تحت عنوان فقه سیاسی. البته 1 سالش من تعطیل کردم چون با فقه القضا یکی شده بود موضوعش، دیگه گفته اونجا بحث میشه، اینجا تعطیل کردیم. در واقع 4 سال هفته یک جلسه، چیز حدود 110 جلسه شد. تو این 110 جلسه تقریبا ما 7 تا مسئله رو مطرح کردیم. دیگه فضلای آمدن درس رو پیاده کردن و گفتن که کتابش کنیم. این کتابی که الان میبینید که خیلی محدود تو بازار اومده چون یه مقدار اصلاح میخواد، نهایی هست ولی یه عبارتهایی باید اصلاح بشه، تو بازار نیست ولی خب الان دست شما هست. این تقریبا 1 جلد از 3 جلد، شاید اون 110 جلسه ما 3 جلد بشه طبق این حجمی که الان شما میبینید. ما با شما کار به جلد 2 و 3 نداریم، انشاءالله بعدن چاپ میشه، هنوزم چاپ نشده. ما همین کتاب رو قطعا در سال تحصیلی حاضر نمیتونیم تمام کنیم، اگه بتونیم خیلی هنر کردیم. به هر صورت حالا این شروع میکنیم. اساس ما هم این کتاب آقایم، اینطور که باشه هم برای من بهتره که بحثم مشخصه، ولی خب یه عیب داره، تکراره. ولی من خودم رو میشناسم، من اگه بحثی رو 5 بارم تکرار کنم با قبلیاش میشه آم و خاص منوج، یعنی یه چیزای اضافه میکنیم، یه چیزای کم میکنیم. از این جهت، این از جهت من، از جهت شما هم میدونید استاد نیست که در واقع تا آخر سال مواد خوراکشو به شما داده که برای این اساس بحث کنیم. لذا توقعی که ما داریم به اون دوستمونم، اگر نوا رو گوش میکنه که میکنه نکنه منتقل کنید. ببینید ما اینجا نمیخوایم الغایی محض باشه، مخصوصا با توجه به اینکه دو نفر از دوستان یک سال دو سال اون آقام دیگه نمیدونم ایشون هم خواهر خونده بود. خب حالا مخصوصا با توجه به اینکه دو تا از دوستان بالاخره سال دوم یا سال سوم شونه، می طلبت که ما این کتاب رو محور قرار بدیم. البته یه حجم معقولی، من نمیگم برید 50 صفحه بخونید برای جلسه آینده، اما میتونم بگم 20 صفحه 15 صفحه در واقع یه درس اونجا، درس چهارشنبه‌مون رو که حالا 15 صفحه شده در اینجا، اینو ببینید و بعد بیایم اون 15 صفحه رو فرضاً بر اینه که همه مطالعه کردن. ولی ما هر هفته که میاد، حالا این هفته نه، این هفته خودم متکلم وحده هستم، اما حجمی که تعیین میکنیم هفته آینده، حالا با قرعه یا با انتخاب من، اینطور نیست که بگیم حالا این هفته آقا بحث کردن هفته بعد آقای دیگه، نه، ممکنه 5 هفته پشترم به اسم یه نفر در بیاد. به هر حال با مطالعه، و خیلی راحت عرض کنم، جسارتم نباشه اگر کسی نمیتونه، وقت نداره، بگه خب من نه، من فقط تو کلاس آمادگی دارم، به نظرم کلاس رو عوض کنه، خودش راحت تره، ما راحت تریم. ولی خب این چیزی نیست، شما از الان تا هفته آینده میخواد 10 صفحه 15 صفحه 20 صفحه از این کتابو با دقت مطالعه کنید. پس این شد روال ما، یکی از بزرگان در حد یه رو 10 دقیقه القا میکنه، یعنی درس رو بیان میکنه. شما بزرگواران دیگه اشکالی دارید، یا خود من اگر اشکالی دارم، یا اگر کتاب ابهام داره، ابهام کتاب حتما جایش هست، ابهام داره، اونم باید برطرف کنیم. اگر حتی یه بزرگواری مطالعاتش رو تکمیل کنه، چون بعضی مسائلی که اینجا هست ادبیات داره تولید شده. شما دو بزرگوار که درس گرفتید از کلاسای پارسالتون، پلاسارتون، ممکنه چیزی داشته باشید که با حرف ما ناهمسو باشه، خب مطرح کنید، بحث کنید، انشاءالله یک کلاس پرفایده رفت و برگشتی، به قول معروف دیالوگ باشه، رفت و برگشتی باشه بین ما. باز گزارش بدم براتون، ما در اون 4 سال 7 تا مسئله مطرح کردیم. اول خب یه مقدماتی بود، اونا رو حساب نمی کنیم که امروز بیشتر تو اون مقدمات معطل میشه. بعد رفتیم سراغ مسئله. خب طبیعتا در فقه سیاسی میدونید اولین مسئله همون ضرورت، اصلا جواز یا عدم جواز تشکیل حکومت بر اساس شریعت، تشکیل حکومت بر اساس شریعت آیا اصلا جایزه یا نه؟ اگر جایزه، واجبه یا جایزه؟ اگرم واجبه، وجوب مطلقه یا مشروطه؟ ممکنه بگیم وجوب مطلقه، طبیعتا خود عالم مبسوط الیت باید بره دنبال تشکیل قدرت، نظری که مرحوم امام خمینی داشت. ممکنه بگیم واجب مشروطه، اگر مردم آمدن ابراز آمادگی کردن، دیدیم زمینه آماده است، همونطور که خیلی از علمای دیگه نظرشون این بود. چون کتاب هست دیگه معطل نشیم. ما آقایون در اون 4 سال و 100 خورده نشست 7 تا مسئله رو مطرح کردیم. 7 تا مسئله. اگر برسیم که نمیرسیم و از کتاب خارج بشیم، طبیعتاً مسئله 8، 9، و 10 هم بعداً انشاءالله مطرح خواهیم کرد.
میشه تیترشون رو بگید؟ الان اینجا که 4-5 تا هست.
اگه یکیش اعتبار
احتمال
مالک اکثر
یک پارده بزن، مسئله نیست. نه، این مسئله نیست. احتمال مالک اکثر ذیل مسئله چندومه. ببینید تشکیل حکومت بر اساس شریعت، این مسئله زاران دوستانم خوندن، ولی بازم به شما بگم این وقت گول نخورید. طبیعتاً چون سلیقه ها فرق میکنه، استاد متفاوته، فکر متفاوته، به این حساب که ما اینو خوندیم و تموم شده و پروندهشو بستیم نباشه. حالا میبینید ممکن مثلا ما یه رفتاری با روایات مانعه، روایاتی که گفته شده مانع است، داشته باشیم. استاد سال گذشته شما یه رفتار دیگه ای داشته. میخوام بگم
ما اصلا آدم جواز بحث نکردیم.
خب حالا همین یکیش دیگه بعد از همینجا بخونیم. یه بحث این بود، تشکیل حکومت بر اساس شریعت. بحث بعدی که فقط اینجا میبینید چون بحث نشده، حتی بزرگانی که بحث فقه سیاسی کردن اینو بحث نکردن، تحت عنوان مقوم‌های حکومت اسلامی و امکان سنجی تعدد ساختار آن. این بحث منظور اینه، تو کتابم هست، آیا حکومت اسلامی یه شکل داره یا ممکنه اولا مقومهاش چیه؟ مقومهای حکومت اسلامی. بعد آیا یه ساختار داره؟ اگر قانون اساسی آشنا باشید، قانون اساسی 58 میگفت 58 بود دیگه،
1250
بعد انقلاب.
بعد از انقلاب
آخه بعد تغییر کرد، 68 تغییر کرد دیگه. قانون اساسی اول ما میگفت رهبری یا شورای رهبری، در حالی که در 68 شورای رهبری حذف شد. خودش خیلی بحث مهمیه. یعنی آیا در ساختار حکومت اسلامی حتما باید رهبری فرد باشه که قانون اساسی امروز ما میگه، یا میتونه به شکل ساخت شورایی باشه که اون قانون میگفت؟
بحث نشد
چه؟ به عنوان مقوم حکومت اسلامی بلا بحث که شده، اما این حکومت اسلامی به کدومش وابسته است؟ یعنی حتما باید فرد باشه یا نه؟ یا ادامه دارم میدم، گوش کنید. میدونید ما در طول تاریخ نظارت فقها ها رو داشتیم بر حکومت ها، مثل صفویه، نظارت عالی. آیا میتونیم شکلی از حکومت اسلامی ترسیم کنیم به شکل صفویه؟ یعنی بگیم فقیه مستقیما عهده‌دار کار نیست، در هرم قدرت اجرا نیست، اما نظارت میکنه، اجازه میده به پادشاه. اینا هم در دوران صفویه داشتیم و لاغرترش در دوران قاجار داشتیم که از بعضی از علما چیکار میکردن؟ اجازه میگرفتن.
مشروطه
چی؟
حاکم باشه.
حالا دیگه اگه بذارید من تمام بشم بعد حاشیاتون، یعنی تعلیقات داشته باشید بعد. اینا هر سال مثال داریم میزنیم. پس این بحث بعدیمون هست. بحث بعدیمون ادبیات داره، ولی خب حالا بذارید برسیم، الان بذارید برسیم. ما داریم الان تیتر عناوین رو میگیم، شما میخواید همین الان همه بحث خودشو بشه که نمیشه. و اما بحث بعدیمون بحث عدم ولایت احد علی احد که میدانید بحث زیاد صورت گرفته، ولی یه بازخوانی میخواد. یعنی اصل عدم ولایت احد علی احد رو فرض کنید در فقیه که میرسیم نظراتی که داریم، اصلا معنای ولایت چیه؟ ولایت به معنای ولایت امر و نهی که انشالله باید برسیم، فقط تیترشو داریم میگیم. بحث بعدیمون خب نواست بیاد، چون ساختار داره میگیم نه قوا. قوا که ساختار نیست، تعدد قواست. حالا اصلاح بشه دیگه خیلی با هم بحث نداریم. ببینید بحثی که انشاءالله حفظم باشه دیگه، ترتیب از من نخواد چون نیاوردم با خودم، میخواستم من بیارم گفتم نیاز نیست. یه بحثی ما تو اون مثال هفتگانه داشتیم، بحث رأی مردمه، جایگاه رأی مردم و نهادهای برخواسته از رأی مردم، که این آیا رأی مردم همون بحثی که گاهی مشهور هم هست، آیا مشهوریت داره، مقبولیت داره، چی داره. یه نظر خاصی هم ما رسیدیم که آنو بعد عرض میکنم. بحث رأی مردم،
بحث نصب یا
اونجا میاد، بله همونجا میاد، بله همونجا میاد، نصب و کشف و چیزا. بحث بعدیمون چیز بود، مشارکت سیاسی و غیر سیاسی مردم، حدود مشارکت. البته مشارکت سیاسیش خیلی نزدیک به همون رأی مردم میشه، اما خب تو ساختار حکومت اسلامی آیا مردم مشارکت اقتصادشون تا کجاست؟ مشارکت فرهنگیشون تا کجاست؟ بحث احزاب اینجا مطرح میشه. بحث اقلیت ها رو نمیخوام بگم حتما اینجا، ولی ما اونجا آوردیم اقلیت های حالا مذهبی، قومی و امثال زن. یه بحث دیگه ای داشتیم، الحاکم ولی الممتنع. این جمله رو بارها شنیدید، قانون الحاکم ولی الممتنع. اگر کسی ممتنع از ادای حق دیگرانه، اضافه کنید، یا ممتنع از پذیرش حق خودشه. گاهی آقایون میگن طرف رفته جنس خریده، نمیره از دکان فروشنده برداره. خب اینجا بحث الحاکم ولی الممتنع مطرح میشه. البته مثالاش میتونه فردی و خاص باشه، مثل این مثال اخیر، میتونه عام باشه دیگه. بله یا حافظه، بذارید دیگه، حالا یادم نمیاد.
شش تا
فرمان، شش تا یکی دیگه اش مونده، من حالا یه موقعی ازم شاید هفته دیگه یادم باشه براتون بیارم. و اما اجازه بدید وقتمون خیلی گذشت. میدانید که فقه سیاسی آقایون حداقل دو تا کاربست میتونه داشته باشه. نمیخوام بگم این دو تا کاربست در حد همه از نظر کثرت و شیوع، ولی امکان دوتا کاربست هست. یه وقت میگیم فقه سیاسی در واقع به نحو وصفی، یعنی فقه با نگاه سیاسی، یا مثلا میگیم فقه حکومی، یعنی فرد با نگاه حکومتی. کار به متعلق نداریم ما. به قول بعضی از بزرگان نظام ممکنه بره تو کتاب و طهاره تو منزوحات بئرم مثلا نگاه کنه، اما خب یه نگاه سیاسی داره، یه نگاه اجتماعی داره، فقیه یه نگاه حکومتی داره. اگه تو مسئله نمازم میره احیانا به طلبه اون نگاه رو اعمال میکنه. در واقع سیاسی وصف فقه، یعنی فقه با رویکرد سیاسی، فقه با رویکرد اجتماعی. شما تصور کنید مثلا یه فقیهی که روی کرده مثلا اجتماعی داره یا اقتصادی داره میره تو معاملات، یه فقیهی که تو همون بخشا اما روی کرده شروع کرده تعبدیه، روی کرده اقتصادی نیست، لذا مسائل های اتمیک میچینه کناره هم میره جلو. اما یه دفعه میگن فقه سیاسی در واقع صفت و موصوف نیست، یعنی اضافه است، در واقع فقه مسائل سیاسی. در واقع اینجا کار به متعلق داره، به رفیقش میگه تو برو فقه و طهاره کار بکن، من میرم فقه و سیاسه کار میکنم، فقه مسائل سیاسی. اگر شما میبینید ما در این بحثمون تو این کتاب نوشتیم فقه سیاسی، این اصطلاح مرادمونه. و ای کاش از روز اول نگفته بودن فقه سیاسی، گفته بودن فقه و سیاسه، مثل یه میگن فقه و دیات، فقه و نکاح، فقه و القضا، اینم گفته بودن چی؟ فقه و سیاسه. ولی خب نگفتن. الان تو به اصطلاح دانشگاه ها، تو به اصطلاح مراکز آکادمیک علمی وقتی میگن فقه سیاسی یعنی فقه مسائل سیاسی. ما هم دوستان نخواستیم از این اصطلاح فاصله بگیریم که بعد دردسر بشه. تو دانشجو این کتاب منو میگیره مثلا من بنویسم فقه سیاسی نمیدونه چیه، ولی فقه سیاسی رو میفهم. ولذا ما دیگه کار به نگاه نداریم، کار به متعلقون به کار داریم.
جای سوال
ببینید، اجتماعی وقتی میگیم نمیخوام بگم الزامن هر جا اینا میاد قسیم همان. ما تو این کار بود کار بستی که داشتیم، منظورمون این بود که یه دفعه کسی کار به مثلا برایند فتوا نداره، میاد تعبدگونه ادله رو نگاه میکنه، مثل ادله عبادات تعبدگونه اطلاقگیری میکنه، تعبدگونه عمومگیری میکنه و مثلا مسائل رو میگه. اگر میرسه مثلا به عرش، میگه عرش مخصوص عیبه. اگر شما بگه آیا فتوا میدی به عرش در قبر، اونجایی که مثلا قبر نیست، میگه نه، یعنی به عدله با نگاه تعبدی نگاه میکنه. اما گاهی وقتا نه، کسی میاد با نگاه اقتصادی یا با تعبیری که من به کار بودم نگاه اجتماعی نگاه میکنه و برایند فتوا رو میبینه، ولذا از ادله مثلا از ادله عرش خصوص عرش در عیب رو نمیفهمه. کلیش اینه، تعبد مدار یا غیر تعبد مدار.
البته اون شخص هم در واقع همونجور که اینجا اشکال کرده بودیم به شهید صد تو بحث نظام سازی، در واقع اگه اینا بخوان یه ادبیات مشترک داشته باشن، اونجایی که اون فقیه که داره نگاه اقتصادی رو شما فهمیدی نگاه میکنه، اونجا باید بیاد و مثلا القا خصوصیت بکنه، یعنی یه دلیلی بیاره که در واقع اون این دلیل رو نپذیرفته. درسته؟ یعنی اینا
نه، ببینید حرف خوبیه. بعضی وقتا اصلا طرف وقتی تعبد مدار نگاه میکنه اصلا دنبال قرینه نمیره، دنبال القا نمیره، یعنی از اول یه بیانی داره، یه شاخصی داره در اجتهادش که چکار میکنه، قهرن دنبال این مسائل نمیره، دنبال قرینه نمیره، دنبال نظام نمیره، دنبال کشف نظام نمیره. در مقابل فقیهی که نه این روی کردو نداره، طوری میشه دیگه،
فقهش ناقص میشه آخر.
آخر شما ناقص میدونه، اون خودش ناقص نمیدونه دیگه، اون کامل میدونه. خیلی هم اتفاقا فقهشو محکم میبینه. بله طوری. حالا خب بیم یواش یواش جلو تا ببینیم. بله بفرمایید. من معمولا میذارم بس تموم بشه، ولی خب حالا شما که وارد شدید اینم بگید تمومش کنید. میخواد ببینیم شاید هم حل بشه دیگه، باشه بعد اشکال نداره. ببینید اگر مطالعه کرده باشید، نمیدونم کتاب کی دستون رسوندن، وقت کرده یا نکرده، چون دو سه روز دنبالش بود. ببینید معمولا در بحث فقه سیاسی به معنای روی کرد، به اون معنا ما با یه مسئله مواجهیم به نام تعدد استنباط یا وحدت استنباط. اینو اگر خواستید ببینید، حالا که کتابو دارید، صفحه 18 و 19 از بحث‌های مهمه، البته مخصوص فقه سیاسی نیست، دارم میگم به اون معنای روی کردیش. ببینید میدونید بعضی از آقایون معتقدن ما در برخی از ساحت‌ها باید تن بدیم به تعدد استنباط. شاید بارام شنیده باشید تو جلسات چیز، به این معنا که یک بار مسئله رو فرض کنید با نگاه غیر سیاسی، معمولا من تعبیر میکنم اتمیک، انفرادی، سلولی، مسئله رو بررسی کنیم، یه دفعه دیگه بیایم با نگاه سیاسی یا با نگاه نظام مند سیستماتیک. میدونید قهرمان این بحث آقای صدر، ایشون در کتاب اقتصادوناش میگه فقیه بعضی وقتا استنباط میکنه همون با همون نگاه غیر سیاسی، غیر نظاموار، غیر سیستماتیک، اما بعد میخواد نگاه سیاسی داشته باشه، اجتماعی داشته باشه، نظاموار داشته باشه، دوباره میره استنباط میکنه. حتی بعضی وقتا تو این نگاه دوم نمیتونه از فتوای خودش در اون استنباط اول استفاده کنه. اینجاست که اون جمله حالا خالد پر اثر و به نظر ما پر اشکال مطرح میکنه، که اینجاست که باید از فتوای دیگران استفاده بکنه. مثلا در نظام اقتصادی اگر فتوای خودش کراهت احتکاره ولی فتوای دیگران حرمت احتکاره، و تو نظام اقتصادی که داره حالا هی درست میکنه حرمت احتکار میسازه، میگه اشکال نداره از فتوای صاحب جواهر بگیره و بیاره تو اون سیستمی که میخواد ارائه بده. یعنی یه بار استنباط میکنه استنباط اول، یه بار استنباط میکنه استنباط دوم. چه حالا این دیگه سر و صدا پیدا کرده که آقای صدر بزرگوار اگر کراهت احتکار درست بود و حرمت احتکار غلط بود که استنباط اول میگفت، دیگه چه معنا داره از دیگران بگیره ضدشو؟ اگر ضدش درسته، شما یه تجدید نظر در استنباط اولت بکن. اینجا هست که میدونید من تو فقه و مصلحت وقتی حرف ایشون رو آوردم، توجیه شاگردان ایشون رو هم مرحوم آقای تسخیری، آقای حائری، اینا هم توجیهاتی دارن. عرض کردم حالا به گمان ما بحث طلبی این قابل دفاع نیست. ما اینجا اگه کاری هم میخوایم بکنیم در همون استنباط اول باید همه چیز رو ببینیم. به قول دوستمون نباید ناقص بررسی کنیم و نمیشود بین استنباط اتمیک اگر جامع باشه با استنباط سیستماتیک با هم تضاد باشه. معلومه شما اصلا ادله رو ندیدید، ناقص دیدید. حالا این بحث خواستم اینجا مطرح کرده باشم که تو فقه سیاسی هم این بحث مطرح میشه. اما ما همونطور که بهتون گفتم با فقه سیاسی به نحو اضافی کار داریم، یعنی فقه چی؟ مسائل سیاسی. خب صفحه 22 رو اگر بیارید بلندتر.
فقه سیاسی رو مثلا معقول نمیدید، ممکن ندونستید مثلا ازای بس شده، یعنی اصلا اون نگاه درست هست یا نیست اون ازای بس شده یا
ببینید. قطعا سوال خوبیه، خدا خیرتون بده. قطعا فقه سیاسی به معنای روی کرد ما طرفدارشیم، منتها مهار شده. بدونید بعضی چیزا هست که اصلش درسته خب، ولی یه دفعه میبینید مهار ناشده چیز میکنه. فرض کنید تو خیلی مسائل مثلا عبادات، حالا عبادات غیر مثل حج و نماز جمعه و اینها، خب نه ممکنه اصلا نگاه سیاسی یعنی چه، بله. یا یه موقع به نظر که از آقای میگه منزوحات بر مثلا، حالا تو منزوحات بر نگاه سیاسی اثری نداره، اما خیلی جاها نگاه متفاوت میشه دیگه، بله. ما مهار شده شو قبول داریم، ولی حواسمون باید باشه به یه چیز ژورنالیزمی نرسیم، به یه چیز پوپولیزمی یعنی مردم خوششون بیاد عوام گرایانه نرسیم. این دیگه به نظر من راه اعتدالم همینه و این انتظار از شما هم هست. مثلا شما با این گرایشتون طبیعتا باید نگاهتون سیاسی باشه، ولی مهار شده در جای خودش تا آخر قصی. مثل همین حرفی که با دوستمون زدم، نگاه تعبدی و غیر تعبدی، درست؟ خب اینا باید همش مهار شده باشه. خب
این بحث تموم شد،
این قسمت تموم شد دیگه.
یه بحث باید به این نگاه تو مقدمات اشاره، خب چون اینا رو باید به صورت قاعده من در آورد که بشه ازش دفاع کرد، یعنی بالاخره این نگاه یا تو حجیت موثره یا نیست. اگر نباشه که اصلا اهمیتی نداره و یه چیز استدلالی یا نهایت شده یه چیز خوبی که اصلا معنی نداره. اگر تو حجیت موثره باید بیا تو مقدمات اشتهاد که میگه مثلا حالا اختلاف دارم چند چهارده تاست که هرچی یه دونه اضافه کنیم، مثلا نگاه
روی کرد،
روی کرد یا هرچی. مثلا اولا خود همین رو باید از شهر بگیریم دیگه، یعنی خود همین که باید مثلا شما نگاهت سیاسی باشه یا نباشه، یعنی اگه این رو دخیل در حجیت دونستیم خود این رو باید شارع گفته باشه.
نه اول
من
اثبات کنیم که شرع نظام داره.
نه 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 اونه، اونه یه چیز دیگه است.
اونم یه چیز دیگه، ولی این ارزم یه چیز دیگه که میگم اگر ما بگیم که روی کرد اثر داره توی برایندی که ما میگیریم، حالا اولا چند تا روی کرد داریم، مثلا یه روی کرد غیر سیاسی داریم یا اصلا مثلا برزاز الاسلام و مقال حکومه اصلا یه روی کرد بیشتر نداریم، یعنی آیا رویکردهای مختلفی داریم؟ اگه اینا رو مثلا تشبیه بکنیم به عینک، مثلا یه بینش دیگه، عینک رو شما با این عینک می‌بینیم بهتر می‌بینیم. آیا چند تاست؟ یه دونه هست مثلا رویکرد سیاسی یا نه؟ مثلا ما رویکردهای دیگه هم داریم، مثلا رویکرد اقتصادی، رویکرد فرهنگی، رویکرد چی مثلا. بعد اینو آیا خود شرق گفته یا نگفته؟ بعد این حالا خیلی میشه خود همین رو بستش داد.
بله حالا اینا که میگه که بحث من نیست، بله که بله بحث مقدمات اجتهاد نیست.
آره ولی اون که خواستم نظر شما رو بدونم که ببینم دقیقاً منظورتون از نگاه چی هست، یعنی نگاه دقیقاً یه مقدار بخواد
ببینید منظورم از نگاه
دقیقاً
بله روی کرد نگاه طبیعتاً بخوام توضیح هم بدم خودشه دیگه. یعنی فقیه باید متناسب با مسئله‌ای که وارد میشه رویکرد متناسب داشته باشه. شما اینجا میگید که خب پس داشتن رویکرد خاص قهرن میره تو مقدمات اجتهاد. میگم بله بسیار بره. اگه دیده باشید مرحوم امام خمینی وقتی در کتابش مقدمات اجتهاد میشماره میگه اینم علم به محاوره عرفیه، میگه خب کسی نگفته، میگه خب من میگم. یعنی اینطور نیست که میدونید مقدمات اجتهاد محدود باشه، وحی منزل باشه، نشه کم کنی نشه اضافه کنی. تا قبل از آقای خوی همه میگفتن منطق هم جزءشه. آقای خوی میگه منطق نیست، هست تو مقدمه، یعنی ایشون کم کرد، اون یکی اضافه میکنه رو کرد. اما این که این خیلی بحثه، این حواستون باشه، ما برای یه چیزی باید حتما از شرع داشته باشیم. یعنی منظور آیه هست، روایت، حرف جالبی نیست. بله ما باید رو ضابطه حرف بزنیم، ولی اگر فرض کنیم ما این روی کرد رو حس میکنیم، یعنی اصلا تجربه است، تفاوت دو تا روی کرد در اجتهاد، تفاوت دو تا روی کرد در اجتهاد و خروجی دو تا متفاوت، و این دیگه لازم نیست که حتما آیه و روایت داشته باشه. خیلی از مقدمات اجتهاد بلحسه، بلوجدانه، بگو بلعقله. البته ممکنه بعضیش هم مثلا یه آیه روایتی هم داشته باشه، مثلا تاثیر ادبیات فرض کنید، ما باید حتما آیه داشته باشیم که ادبیات، علم به ادبیات، علم به لغت، فلسفه لغت، مخصوصا بالاتر از لغت. نه، اینو اگر انسان حس بکنه، اگر شما احساس کنید که رویکرد فقیه به ادله، حتی به تعریف دین، مثلا گاهی وقتا دو تا تعریف هست، خب تفاوت میذاره. فقط نکته ای که من معمولا اگه ما رو بحث ما رو دنبال کرده باشید، توصیه من در این موارد به مهاره، که اگر میگیم مثلا رویکرد موثره درسته، ولی واقعا در جای خودش و به نحو مناسب خودش.
مثلا اون چیزی ما به حس درک میکنیم تفاوت این دو تا رویکرده، این تفاوت خروجیش، ولی که کدوم مطابق شرعه،
حالا دیگه بالاخره مطابق شرعه کسی که
ممکنه اون شخص هم دقیقا به همین استناد کنه.
بسیار خوب، این چه رفتی الان ببینید چرا ما
یعنی از این نمیشه حجیتش رو استفاده کرد، این که با هم فرق دارن. ما
ببینید اونی که مفهوم شرط رو قبول داره، من ها تعجبم گاهی اینه که چطور این بحث ها اینجا میشه، بحث روی کرد که میشه این حرف زده میشه، بعد مثلا نتیجه میگیرید، میخواد چی نتیجه بگیرید، مثلا میخواد چی نتیجه، میخواد بگیرید که پس این بحث نباید بشه، یا تو بحثایی که میشه، بحثایی تو مفهوم شرط، خب کسی بحث میکنه میرسد بر اساس حجیتی که خودش تعریف کرده میرسد به حجیت مفهوم شرط، یا به قول خود شرط مفهوم داره، یکی میرسه که شرط مفهوم نداره. فقط مهم اینه که رو ضابطه بره جلو. اونی که رسیده شرط مفهوم داره از اون استفاده میکنه در استنباطش، اونی که رسیده که شرط مفهوم نداره یه جور دیگه استفاده میکنه، از مفهوم شرط استفاده نمی کنه، اصلا شرط و حجت نمی دونه. دو تعبیره، شرط مفهوم نداره یا مفهومش حجت نیست. بحث این مثل روی کرده نام همینطوره، یک کسی معتقد نیست، بسیار خوب، اصلا بحث میکنه و مثلا به یک روی کرده خاصی نمی رسه، خب به همون سو میره جلو دیگه. دیگری استنباط میکنه، اون وقت سومی که ناظره اون دیگه میشینه حرف اینو میشنوه، حرف اونو میشنوه و یه نتیجه‌ای میگیره. پس بذارید نتیجه بگیریم که مسلم داشتن روی کرد در استنباط در احکام مؤثره، اما اینکه حالا چه روی کردید، هر که هر چی رسید به همون روی کرده خودش عمل میکنه و فتوا میده. مهم اینه که از انضباط فقهی خارج نشه. میخواد ختمش کنیم.
بیشتر مثلا اون موضوعی که ذهن ما روزه دلیل اثباتیه، این که مثلا این روی کرده رو ما با میدونه فرق دارن، ولی به قول شما ایشون مثلا میگه حتما باید این نقاط دخالت بدیم یا اونی که نفی میکنه میگه نباید دخالت بدیم.
خب ببینید مثلا تو
خالص فقهی شو ما بحث بکنیم، این
لب خالص فقهی همونی که این نظر این نظر میگه فقهی ها، اون نظر هم میگه با اون روی کرد فقهیه.
اینطوری دلیل اثباتی این که اون روی کرد اون نگاه و روی کرد باید دخالت بدیم در استنباطات فقهی.
وقتی خودش یعنی وقتی خود مجتهد میرسد که با این روی کرد باید دین رو فهم کنه، روایات رو فهم بکنه و مثلا غیر از این رو مخالف ادله دیگه میبینه. چند وقت پیش خدمت با یکی از آقایان بزرگان، الان خیلی من رفتم تو حاشیه، یعنی منو بردی تو حاشیه تو کوچه فرعی، یک بحثی بود با یکی از آقایان، حالا نام نمیبرم از بزرگان، یه روایتی هست که اگر دختری ازدواج کنه با یه پسری، این پسر فقط یک بار با این دختر مواقعه کنه، اونم حتما به قدر حشفه، بیشترم حالا ضبطم داره میشه ولی خب بیشترم لازم نیست، این دیگه باید با این پسر بسازه. روایتم داره فلتصبر انها قد ابتلیت فلتصبر. بعد ایشون میخواست اشکال بگیره که به من میخواست اشکال بگیره که شما که گاهی از مقاصد صحبت میکنی، خب این قهرن نمیتونه قبول کنه اینو، میگه این خلاف مقاصد شریعت، این ظلمه. پس کنه جوانی بیاد دختری رو بگیره بعدم حبسش کنه تو خونه است دیگه، میگه من راضی هم نیستم بری بیرون، ترجیحاً یه چاهی هم بکنه بکنش ته چاه و یکی دو روز یه بار هم یه قضایی بهش بده که مثلا چیز نشه. قد طولیت ول تسبیر. و ببینید اینجا دیگه دو تا نگاه، یه نگاهه و ایشون میخواست بگه نه، یه هم میگه روایت داریم. خب یه نگاه ممکنه اینو نتونه بپذیره، بگه ما باید اینو ببریم تو مجموعه دین. کبته من اونجا گفت اولا روایت ضعیف، اگه شما میخونید دست میزنید میگه این روایت این روایت، این باید سند داشته باشه یا نه؟ سند نداره. بزرگی مثل آقای شوبیری که استاد این فنه همین روایتی میاره میگه سند نداره. این اولا. ثانیا خب ما 11 روایت داریم که اگر چیزی از ما نقل شد خلاف قرآن بود، خلاف سنت بود، یه روایت داره خلاف عقول بود، کنار بذارید، حالا یا بزنید به دیوار یا توقف کنید. این روایات که مال روایات ضعیف که نیست، روایت ضعیف که زمین خورده است. لذا من بهش گفتم، گفتم بله من هیچ نه تقیه میکنم نه ابا دارم، این روایت بر فرضم سند داشت ما جز مصادیق اون روایاتی قرار میدادیم، روایت عرضه و تر که بر ما عرضه کنید بر سایر مقولات ما و تر کنید. آقا این واقعا دو تا نگاهه. من مطمئنم نه اون آقا رو من قانع کردم نه اون آقا منو قانع کرد. حالا از من میپرسید دلیلت بر این نگاه چیه؟ من سیر کارو گفتم، یعنی ما از سایر ادله مجموعه دین روایات عرضه و تر، این روایت رو نمیگه من بی احترامی هم نمی کنیم، با احترام میذاریم کنار. اون یکی میگه نه، میگه من مامورم به اخذ خبر واحد و میگیریم. بذارید چون من بحثم فقه سیاسی نیست، با نگاه سیاسی طبیعتا خیلی معطل نشیم. خب آقای من هستم تا 11 و یه ربع و 20 دقیقه بود که الان گذشت، میخود ما طبق کتاب فقط این صفحه 22 رو نگاه کنید، گرایش هایی که ذیل فقه سیاسی میاد بر اساس اصطلاحات روز، حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی، صفحه 22 حقوق اساسی، حقوق جزای بین دول و حقوق جزای بین الملل. اینا دیگه حالا نه برای کلاس ما لازمه و خودتون مطالعه میکنید. ما طبیعتا آقایون اگر چون درس ضبط میشه و خیلی ها گوش میکنن، ناچاریم چیز رو حذف نکنیم. این پیشینه فقه سیاسی و جایگاه و پیشفرض و اینا رو سریع میگذاریم، انشاءالله باید بریم سراغ مسئله اول. اگر موافق باشه اینجا دیگه دست خودمونه یه حدی رو تعیین کنیم که دوستان تا اون حد مطالعه کنن و گزارش بدن. برای این که ابتدای سال هست و ترسیده نشید، میخواد تا کلمات علما رو که داریم، کلام آقای بروجردی معطلمون میکنه تا صفحه 48، 22 تا 48 این بخش رو دوستان مطالعه کنن، انشاءالله که برسیم. بله، و اگر نکاتی داره شما سوال دارید من جواب بدم، اگر سوالی من دارم از شما جواب بدید، تا انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. پس قرار ما تا صفحه 48، شاید قضیه زیاد باشه ولی حالا نگران نباشید. الحمدلله رب العالمین. الله
این رویکرد یه جوری هم شمال فقه و ذوق فقهاتیه که آقایون دیگر میگن، یا بازم با اون متفاوته؟
نه، رویکرد نسبتش با شمول فقاهه، آخه شمول فقاهه که اصطلاح علمی نیست که تعریف فیکسی داشته باشه. اصطلاحات دو رقمه، بعضی اصطلاحات مصطلحه مثل استصحاب براءت، بعضی است که به کار میره. مناسبات حکم موضوع، ذوق فقهی، شمول فقاهه، اینا یه چیزایی است که فقط ما با کار بستاش طرفیم، نه با یک مصطلح علمی خاص. لذا منم بگم دارم برداشت خودم رو میگم، نسبت اینو عام خاص من بچه میخواد اینو سوال، چون سوال خوبیه خیلی هم دارن، اینو اصلا هفته آینده روش کمی وایسی و تذکر بدیم. الحمدلله رب العالمین.
امکانش
باشه. حالا اگه برای کسی ضبط میشه که الان تدریس میشه که اون دیگه بعد ملاحظه داشته باشه. ولی اگه برنامه هست که ما دو متوالی کنیم دیگه تکرار مثلا حالت تکرار نشه، بیشتر بحث کنیم. بله، طبیعتا همینطوره دیگه. من بحث امروز ما مقدمه بود، کتابم نداشتید، ولی یه جور بشه که گزارشی بشه. من خیلی نمیخوام شما رو باز مجبور کنم به تدبیر، ولی معمولا مثلا اینو اقلا 1000 نفر میبینن گوش میکنن. ما باید یه چیز باشه که جمع بشه، جمع بین حقین بشه. تموم شد؟